همکارم بلندیان.
ترکش‌های برگزاری دادگاه حسین هدایتی معروف به آبربانک فوتبال در حال یافتن هدف‌های جدیدی برای اصابته. اگرچه اخلال در نظام اقتصادی، خیانت در امانت و پولشویی از جمله اتهامات اونه، اما حضور اون در فوتبال بازتاب جلسات بازپرسی اون رو در رسانه‌ها بیشتر کرده. در نخستین جلسه دادگاه بررسی اتهامات هدایتی، بیان یک جمله از زبان دادستان برخی چهره‌های ورزشی ایران رو نگران کرد.
من لیست بلند و بالایی دارم از اینکه شما چقدر با پولهای مردم، اموال مردم در بانک سرمایه به چه کسایی دادید. دوست دارم خودشون بیان پولها رو برگردونن که دادستانی نخواد احضارشون بکنه. کسایی که از آقای هدایتی، از بذل و بخشش های آقای هدایتی بهره مند شدن، بدانند همه پولا مشکل داشته، بیارم پولا رو تحویل بدن.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان، رسانه‌ها فهرستی نسبتاً طولانی از حاتم بخشی‌های هدایتی به فوتبالیستا و باشگاه‌ها منتشر کردند، از پرداخت 8 میلیاردی به باشگاه ملوان و 1 میلیاردی به سپیدرود رشت تا پرداخت 200 هزار یورو به دو باشگاه برای نقل و انتقال دو بازیکن و همچنین 400 هزار دلار برای قرارداد فدراسیون فوتبال با آدیداس و 400 هزار دلار دیگه برای پرداخت قرارداد کیروش. با این حال مجموع این پرداخت‌ها رو رسانه‌ها تا 31 میلیارد تومان تخمین زدند. اما حالا که صحبت از بازگردوندن این پول‌ها به بیت المال شده، برخی چهره‌های ورزشی واکنش‌های متفاوتی داشتند. هرچند گویا برخی از فوتبالیست‌ها ادعا می‌کنند از این ارقامی که به اونها نسبت داده شده نصیبی نبردند. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان:
هر کسی بودم که از این بابت هیچ دخالتی نکردم و حتی یه دونه نیم سکم نگرفتم.
یعنی پول نقدم شما نگرفتین؟
اصلاً. تنها بازیکنی بودم که فقط قرارداد قانونی من اومدم با پرسپولیس بستم.
البته در این میون واکنش علی پروین، پیشکسوت پرسپولیس، هم به پرونده هدایتی جالب بوده.
حالا میگن همه باید برگردن، اما خب اونایی که پول گرفتن همه به عنوان کادو بوده دیگه. هبه بوده، اون نمیتونه که برگردونه.
این صحبت علی پروین پاسخ محکم و قاطع نماینده دادستان همراه بود. اون گفته که برخی گفتن اینها کادو بوده، که در جوابشون باید بگیم چه کادو برای همسرانشون باشه، چه کابین برای اونها، باید تمام اون رو به صورت کامل پس بدن. درباره ابعاد حقوقی بازپسگیری هدایای میلیاردی از فوتبالیست‌ها و باشگاه‌ها با غلامرضا رفیعی، حقوقدان ورزشی، گفتگو کردیم.
اگر قاضی دادگاه پس از تحقیقات متقن به این درجه از اقناع وجدانی برسد که وجوهی که توسط اون آقا به جامعه ورزش ایران پرداخت شده از منشأ و همان وجوه محصل از جرم تأمین شده، بدون شک از اختیارات قاضی در تمام نظام‌های حقوقی دنیا هست که اگر وجوه، اموال و دارایی‌های محصل از جرم را در هر کجا و نزد هر شخص حقیقی و حقوقی ببینند، اقدام به مطالبه و استرداد اون وجوه به نفع زیان دیده یا صاحب واقعی اموال و دارایی ها بکنه.
مالک سابق تیم استیلازین، حسین هدایتی:
روزی که بازی دربی 4-2 رو ما بردیم، من امروز گفتم بچه ها اگه امروز 6 دقیقه رو تکرار کنیم یکی یه BMW رو بهتون بادش میدم، اما اگه تاریخ رو تکرار نکنید فقط بردید. یکی 10 تا سکه الان دادم به آقای ترکاشوند عزیز، این 10 تا سکه رو تو همون روز بازی تقدیم کردیم.
نماینده دادستان در دادگاه اعلام میکنه که هدایتی کارخانه نبرد لوله اهواز رو به مرز نابودی کشونده. قهرمانی نماینده دادستان:
زمانی که کارگران اونجا 4 ماه حقوق عقب افتاده داشتن، شما دستور دادید مدیر عامل اونجا که منتسب شما بودن یه پول کلانی رو برای جشن قهرمانی یه تیم ورزشی اونجا پول بریزن.
حال در شرایطی که پای هدایتی به دادگاه مفاسد اقتصادی باز شده و نماینده دادستانی هم ضرب العجل برای بازگشت پول‌های بیت المال تعیین کرده، آیا امکان داره که تمام بازیکنان و تیم‌هایی که از این ابر بدهکار بانکی پول گرفتن در دادگاه حاضر بشن؟ محمد سعید عرب، حقوقدان:
فرضمون اینه که این مال متعلق به بیت المال بوده و از همون محل اگر بشه بین اموال عمومی که در اختیارش بوده و اموال خصوصی آقای هدایتی قائل به تفکیک شد و بعد ثابت بشه که، یعنی در واقع اون کسایی که وجوه دریافت کردن ثابت کنن که این دریافتی ما از محل اموال خصوصی آقای هدایتی بوده و نه اموال عمومی، خب در این صورت هم مشکل به وجود میاد. اما اگر پیش‌فرض ما این باشه که اموالی که آقای هدایتی به اشخاص ورزشی‌ها بخشیده از محل اموال عمومی بودی که در اختیارش بوده و اختلاس کرده، حتما باید اون پولها برگردونده بشه، چه طرف اطلاع داشته باشه چه نداشته باشه، چه هبه باشه چه نباشه. منتها اگر طرف اطلاع داشته باشه، خب میتونه تحت عنوان متهم و شریک جرم تحت تعقیب قرار بگیره. حتی
در این میون هیچ کس از خودش یا از اونها نپرسید که این پولها از کجا و چگونه میاد تا اینطور سخاوتمندانه در فوتبال خرج بشه. حساب دو تا چارتای اقتصادی اون هم در شرایط امروز روشن‌ترین پاسخ به این سواله. چه کسی بدون چشم داشت میلیاردها تومان از ثروت حقیقی و داشته‌های مالی واقعی خودش رو تو فوتبال هزینه می‌کنه و به دنبال کسب هیچ منفعتی نیست؟ و در این میون حلقه مفقوده شفاف‌سازی و نظارت چیزیه که همچنان خودنمایی می‌کنه. همکنون این سوال جدی وجود داره که آیا باشگاه نباید در قبال دریافت پول‌های بلاعوضی که منابع و منشأ اونم دقیقاً مشخص نیست، مسئولیت حقوقی داشته باشن؟
3610 رو به خاطر داشته باشید. خدا حافظ.
شیوا نسا، تولید کننده انواع پارچه‌های رومویی برای بازارهای داخلی و خارجی، دارای تیمی متخصص و با تجربه و مجهز به فناوری روز دنیا. تجربه کهن، فناوری روز، قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی، دارای مراکز فروش در سراسر کشور. شیوا نساج، ستاره درخشان صنعت پارچه رومویی.
آبای آزاد مستقیم به ساحل تونه ماهی به فامیلا، هر وعده هر کجای فضای کامل تونه ماهی.
تونه ماهی فامیلا برخوردار از لایه محافظ برای حفظ تازگی و مواد مغذی از بهترین ماهی های هوور و گیدر.
ارائه خدمات طراحی ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع در مقیاس استانی و کشوری، سازنده و مجری خطوط تولید نورد گرم در کشور. جهان صنعت کرمانشاه.
اگر هر مطلبی را یاد میگیرید اما فراموش میکنید، فکر افزار جی 5 راه حل شماست. ارسال عدد 5 به 14005. جی 5.
نشیران شبکه، تولید کننده شبکه های پلیمری مهندسی و تورهای پلاستیکی مورد مصرف صنایع مختلف در ایران. خدمات تخصصی در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی مهندسی. نشیران را اصل بخرید.
از سرمای قطب شمال تا گرمای استوا با شمایی به اندازه یک آن. کاشی امین میبو، حامی یوز ملنگ ایوانی. تلفن تماس 035-32-37-41-20. با ما در آینده زندگی کنید.
طبیعتی ماندگار با محصولات ماندگار، تولید شده از مواد پلیمری، جلوگیری از قطع درختان با استفاده از دانشی جدید، راه حلی برای حفظ طبیعت. ماندگار در بلندای افتخار. خدمات بسته‌بندی رایگان جهت کم شدن هزینه باربری، امکان تعویض قطعات، ضمانت کلیه محصولات و 2 سال خدمات پس از فروش. تنها راه ماندگاری کیفیت است. مبلمان پلیمری ماندگار.
جوینا خود سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، کنجت شیوید باچو گرگی بالستت به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
آجر تیراژه، جایی که هنر و خلاقیت در هم آمیخته می شود. آجر تیراژه مفهومی از نوآوری برای حفظ ایمنی، برای پایداری نما در زمان وقوع زلزله، دارای ثبت طرح صنعتی. تیراژه نسل جدید آجرهای نسوز، هنر و زیبایی در آجرهای ابر و باد تجلی می‌یابد. نوآوری اندیشه ما، نوآوری‌های دیگری هم در راه است.
صبح شما بخیر، همراه ما هستید از رادیو ایران. دعوت میکنم روی خط ورزش رو بشنوید.
خط ورزش
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. با برنامه روی خط ورزش امروز همراه شما شنوندگان محترم هستیم. امروز چهارمین روز از ماه پرخیر و برکت رجب هست و امیدوار هستیم که در این ماه عزیز شما شنوندگان محترم هم ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. امروز آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار حرفه‌ای برنامه روی خط ورزش هست و آقای جواد فیاضی مطابق معمول تهیه کننده ما. سامان پیمکی 3900 در اختیار همه شما شنوندگان گرامی رادیو ایران هست برای ارتباط بیشتر با برنامه روی خط ورزش. صبح روز گذشته مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال کشورمون برگزار شد. البته این مجمع ابتدا قرار بود که دیماه برگزار بشه، به علت بازی‌های تیم ملی فوتبال کشورمون در جام ملت‌های آسیا به زمان پایانی اسفند ماه موکول شد و با حضور اعضای مجمع جلسه دیروز رسمیت پیدا کرد. بحث‌های گوناگونی در این جلسه مطرح شد که بیشتر بحث‌های اقتصادی و مالی فدراسیون فوتبال بود. البته یک دستور کار هم در ابتدای جلسه دیروز از سوی آقای ابراهیم شکوری دبیر کل موقت فدراسیون فوتبال بیان شد و اون هم موافقت مجمع فدراسیون فوتبال با بحث واگذاری ساختمان‌های اداری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به این دو تیم پرطرفدار بود که اعضای مجمع با این دستور کار موافقت کردن و بدین ترتیب ساختمان اداری استقلال و پرسپولیس در اختیار این دو باشگاه به شکل رسمی قرار خواهد گرفت و سند به نام استقلال و پرسپولیس زده خواهد شد. البته یک موضوعی که دیروز در لابلای صحبت‌های اعضای مجمع و به ویژه کسانی که در فدراسیون فوتبال مسئول هستند جلب توجه کرد این هست که کسانی که استعفا کردند و در زمره اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم هستند، از جمله آقای فریدون اصفهانیان، از هیئت رئیسه فعلا استعفا نمی کنند و این بحث که آیا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود یا نمی شود هنوز مشخص نیست و آقای داورزنی معاون محترم ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش هم که دیروز در مجمع فدراسیون فوتبال حضور داشت بعد از پایان مجمع در گفتگو با خبرنگاران اشاره کرد که این موضوع به آینده موکول میشه و هنوز نمیشه دربارش نظر قطعی داد. فعلا آقایان فریدون اصفهانیان، فریدون معینی و علی کفاشیان استعفای خودشون رو اعلام کردن. پیشتر آقای محمد رضا ساکت هم استعفای خودش رو از دبیر کلی فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود و باید ببینیم که افراد جدید به عنوان متولیان و رؤسای قطعی کمیته ها و دبیر کل آینده چه کسانی خواهند بود. نکته دیگر هم که در جلسه دیروز جلب توجه می‌کرد این بود که خبرنگاران در محلی دیگر، سالن دیگر در هتل المپیک از طریق ویدیو کنفرانس اتفاقات مجمع رو پیگیری میکردن و در برخی از مواقع که صحبت‌های مهمی بیان میشد پیرامون مسائل مالی تصویر و صدا قطع میشد که البته از سوی متولیان امر در فدراسیون فوتبال عنوان شده بود که این موضوع اتفاقی هست و هیچ مسئله خاصی نیست و قطعی اینترنت، ولی با توجه به اینکه در جلسات گذشته هم این موضوع اتفاق افتاده بود یک مقدار با دیده تردید میشه به این اتفاق ناخوشایند برای اعصاب رسانه نگاه کرد. امروز بعد از ظهر از ساعت 18 تیم ذوب‌آهن ایران نماینده کشورمون در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مقابل النصر عربستان سفارایی خواهد کرد. این رقابت در شهر دبی امارات برگزار میشه و امیدوار هستیم که بالاخره فدراسیون فوتبال رایزنی بکنه و مسئله میزبانی تیم‌های ایرانی از عربستانی و بالعکس حل بشه و بتونیم که در کشور خودمون از تیم‌های عربستانی پذیرایی بکنیم با توجه به اینکه امنیت مثال زدنی و منحصر به فرد در ایران قابل قبول هست برای کل کشورهای منطقه غرب آسیا و این موضوع رو نمیشه نادیده گرفت. واقعا با یک رایزنی قوی میشه که رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا رو برگردوند. به هر حال عنوان بکنیم که شاگردان آقای علیرضا مسئولیان بعد از 13 هفته در رقابت‌های لیگ برتر تونستن که مقابل پدیده هفته قبل به پیروزی برسن و با این پیروزی بسیار مهم روحیه بالایی دارن برای رویارویی با نماینده فوتبال عربستان که تیم ذوب‌آهن نشون داده که بازی به بازی با حضور آقای علیرضا مسئولیان بهتر شده. اوساگونا بازیکن خارجی در خط حمله تیم فوتبال ذوب‌آهن، مهاجم نیجریه‌ای، میتونه بازیکن کارساز باشه برای تیم ذوب‌آهن مثل بازی با تیم الغرافه قطر در مرحله انتخابی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. و البته ذوبی‌ها امروز در شرایطی این مسابقه رو برگزار می‌کنند که تیم فوتبال النصر عربستان هم تیم دست و پا بسته ای نیست و تیم النصر در مسابقه اول مقابل الاهلی امارات شکست خورد و همکنون تیم آخر جدول هست، ولی همیشه بازی با تیم‌هایی که به دنبال کسب امتیاز کامل هستن و تا حدی هم انتحاری بازی می‌کنن دشوار خواهد بود. تیم فوتبال ذوب‌آهن در این مسابقه سیلوا فرناندز بازیکن خودش رو به علت مصدومیت در اختیار نداره و همونطور که عنوان کردیم کریستیان اوساگونا بازیکن تاثیرگذاری هست که او هم با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد ولی به مسابقه امروز رسیده. در گروهی که تیم فوتبال ذوب‌آهن حضور داره در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا گروه اول فعلا الوصل امارات با 3 امتیاز صدرنشین هست، زباهن و از زورای عراق 1 امتیازی هستن و النصر عربستان هم بدون امتیاز. امروز مسابقه تیم‌های از زورا و الوصل امارات هم برگزار میشه که قطعا اون بازی هم تاثیرگذار هست برای تعیین سرنوشت گروه اول در پایان هفته دوم. یک بار دیگه با شما شنوندگان محترم بازی‌های امروز رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رو مرور می‌کنیم. از ساعت 18 مسابقه تیم‌های فوتبال زباهن و النصر برگزار خواهد شد. البته در برخی از رسانه‌ها ساعت برگزاری مسابقه رو ساعت 19:15 دقیقه بیان کردن. این هم به حال خودش جای بحث و سوال هست که ساعت برگزاری یک مسابقه در فوتبال آسیا چرا باید انقدر ازش روایت‌های گوناگونی منتشر بشه در رسانه‌های مختلف، و همین ساعت 19:15 به احتمال فراوان ساعت درستی خواهد بود برای برگزاری مسابقه امروز تیم‌های فوتبال زباهن و النصر که ما هم تصدیق می‌کنیم 19:15 دقیقه این بازی برگزار میشه. امروز ساعت 17:30 دقیقه مسابقه تیم‌های از زورا و الوس انجام میشه که بیان کردیم که تیم‌های گروه اول هستن. در گروه دیگر در رقابت لیگ قهرمانان باشگاه آسیا که از حضور نمایندگان ایران خبری نیست، مسابقه تیم‌های البحرین امارات با الاتحاد عربستان ساعت 18:30 دقیقه شروع خواهد شد و بازی تیم‌های الریان قطر با لوکوموتیو تاشکند ازبکستان هم ساعت 19:05 دقیقه شروع میشه. درباره بلیت فروشی مسابقه فردای تیم‌های فوتبال استقلال و العین هم دیروز خیلی از اهالی فوتبال و کسانی که تمایل دارن به دیدن بازی در ورزشگاه آزادی سرگردان شده بودن. باشگاه استقلال عنوان کرده بود که بلیت فروشی در 3 محل، کمپ شاهزوان ناصر حجازی، مجمع ورزشی انقلاب و همینطور مجمع ورزشی شهید شیرودی انجام میشه، ولی خیلی سریع بلیت فروشی در 2 مجموعه انقلاب و شیرودی تکذیب شد از سوی مدیران این 2 مجموعه و باشگاه استقلال عنوان کرده که امروز ظهر بیان خواهد کرد اطلاع رسانی قطعی پیرامون بلیت فروشی این مسابقه را. البته ظاهرا در محل مجمع ورزشی آزادی هم فردا بلیت فروشی انجام خواهد شد، ولی بعد منتظر اطلاعیه امروز باشگاه استقلال باشیم برای توضیحات بیشتر پیرامون بلیت فروشی بازی فردا. خیلی از شنوندگان محترم هم در برنامه‌های روزهای پیش ورزشی رادیو ایران از ما سوال کرده بودن درباره اینکه استقلال کدام بازیکنان خودش رو به همراه نداره مقابل تیم فوتبال العین امارات که در بازی فردا آقای شفر به سید مهدی رحمتی، دانشگر و اسماعیلی ظاهرا استراحت خواهد داد و این 3 بازیکنی که نامشون رو بیان کردیم به احتمال فراوان در ترکیب اصلی استقلال نیستن، که در این بین عدم حضور سید مهدی رحمتی به عنوان دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال و حضور سید حسین حسینی بیشتر جلب توجه میکنه. آقای جان بزرگی هماهنگی این شیفت رادیو ایران از ما انتقاد کرده، انتقاد دوستانه و صمیمانه که چرا فقط درباره زباهن و استقلال صحبت میکنید و درباره پرسپولیس چیزی نمیگید. خب زباهن که بازیش امروز هست آقای جان بزرگی، و خب طبیعتاً باید درباره زباهن بیشتر صحبت بکنیم. درباره استقلال پرسپولیس صحبت‌های تفصیلی رو به برنامه فردا صبح موکول می‌کنیم، اما از باشگاه پرسپولیس هم بیان بکنم این نکته رو خدمتتون که این تیم به شهر دوحه قطر رسید برای برگزاری مسابقه فردا مقابل اسد قطر و علیرضا بیرانوند هم بدون دستکش به شهر دوحه رفت که اینم در نوع خودش جالب هست که دستکش خودش رو همراه خودش نبرد علیرضا بیرانوند، و حالا با دستکشی دیگر که جنبه تبلیغاتی داره در بازی فردا در مورد دروازه تیم فوتبال پرسپولیس خواهد ایستا. ژاوی هم به ترکیب تیم فوتبال اسد قطر اضافه خواهد شد در مسابقه فردا مقابل تیم پرسپولیس و این نکته جالب توجه است که تمرین‌های تیم فوتبال پرسپولیس هم با روحیه بالای بازیکنان انجام شده طی روزهای قبل و این تیم آماده است برای بازی فردا مقابل تیم اسد قطر. غایب‌های مهم تیم فوتبال پرسپولیس هم امید عالی شاه، شایان مسله و محسن ربیخا هستند. آقای پویا شریعت‌پناهی صدا بردار ما هم از ما خواسته که درباره رشته تنیس با شما صحبت بکنیم. اتفاق مهم این روزهای تنیس جهان برگزاری رقابت‌های تنیس ایندیان ویلز هست در کشور آمریکا که در برنامه‌های قبل هم اشاره کوتاه داشتیم که همه ستاره‌های بزرگ تنیس جهان تقریبا در این رویداد در آمریکا حضور به هم رسوندن و خیلی مهم هست که برای یک ورزشکار عرصه تنیس رقابت در همه رقابت‌ها و مسابقاتی که برای امتیاز گرفتن در رنکینگ تنیس بازان مطرح جهان اهمیت داره. الان نوواک جوکوویچ در صدر رده‌بندی تنیس بازان حرفه‌ای جهان هست و رافائل نادال و الکساندر زورف در رتبه‌های دوم و سوم رده‌بندی حضور دارن. اما از آخرین نتایج رقابت‌های ایندیان ویلز هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم، به ویژه بازی‌های صبح امروز که رافائل نادال، جان ایسنر و چیلیچ تنیس بازانی بودن که در مسابقات بامداد امروز مقابل حریفان خودشون به پیروزی رسیدند. از رشته ورزشی بسکتبال هم با شما عزیزان صحبت بکنیم. تیم پتروشیمی بندر امام به همراه تیم شیمیدور در رقابت‌های بسکتبال باشگاه غرب آسیا در عراق حاضر شدند که تیم بسکتبال پتروشیمی دیشب در اولین مسابقه خودش که رقابت‌ها در شهر بغداد برگزار میشه مقابل الجیش سوریه سفارایی کرد که در این مسابقه تیم پتروشیمی موفق شد که 93 بر 73 برابر تیم الجیش برنده بشه. زمینه که تیم نفت عراق هم برابر قلندیای فلسطین 89 بر 53 برنده شد. در مجموع 5 تیم در این مسابقه دوره بازی‌ها را برگزار می‌کنن و هامنتمن لبنان که یکی از تیم‌های حاضر در این مسابقات بود قبل از شروع بازی‌ها انصراف داد. سری بزنیم پیامک‌های شما شنوندگان عزیز و ببینیم که چه مطالبی رو در پیامک‌های خودتون مطرح کردید. آقای علیرضا زهتاب از مشهد مقدس سوال کرده که از آقای علی فتح‌الله زاده چه خبر؟ ایشون که در عرصه مدیریتی فوتبال حضور نداره و در عرصه مطبوعات حضوری طولانی مدت و با سابقه داره آقای فتح‌الله زاده. یکی از دوستان شنونده که طرفدار تیم رئال مادرید هست آقا مهدی عنوان کرده که از باختهای تیمم غمگین نیستم، به امید فصل آینده با خریدهای جدید. نظر شما هم منعکس کردیم. از محرومان مصدومان پرسپولیس سوال کرده بودن که ما بیان کردیم. آقای داوود از خوی عرض بکنم خدمتون که آقای قربانی از خوی شنونده همیشگی ما عنوان کرده که از تیم فوتبال رئال مادرید بگید که خب پیروزی دیشب رئالی ها مسکن کوتاه مدتی هست برای این تیم پرطرفدار پایتخت اسپانیا. دیشب مقابل وایادولید 4-1 بردن، در حالی کاسمیرو هم کارت قرمز گرفت و اخراج شد، ولی این پیروزی حداقل میتونه که روحیه رئال رو برای بازی‌های لالیگا در ادامه فصل بالاتر ببره احتمالاً. عرض بکنم خدمتون درباره پرسپولیس باز هم پیام کوتاه داریم. اجازه بدید دیگه برنامه فردا صبح مفصل در مورد پرسپولیس و استقلال با شما صحبت بکنیم و رقابت‌های دیگه قهرمانان باشگاه‌های آسیا. یکی از دوستان شنونده درباره انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از ما سوال کرده که آقای تاج دیروز در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مجمع بیان کرده بود که قطعا سرمربی ایرانی نیست و به دنبال گزینه‌های خارجی هستیم، ولی نه خیلی اینکه بخوایم سریع انتخاب بکنیم سرمربی آینده رو با تو معنی قصد داریم سرمربی آینده رو انتخاب بکنیم. یکی از دوستان شرمنده آقای طیبی از بهبهان عنوان کرده که استقلال در مسابقات آسیایی کی بازی داره، که استقلال فردا با تیم فوتبال العین بازی خودش رو برگزار خواهد کرد در چارچوب رقابت لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، که زمان برگزاری این مسابقه هم ساعت 19 هست. ورزشگاه آزادی انشالله با حضور همه شما علاقه‌مندان فوتبال و طرفدارانی که به دنبال سربلندی ایران هستی در مسابقات بین المللی. یکی از دوستان شنونده آقای اسماعیل اسماعیلی از ما سوال کرده به عنوان آخرین پیامک که پرطرفدارترین بازیکن جهان چه کسی هست. نمیشه واقعا آمار دقیقی داد، ولی میتونیم بگیم رونالدو، مسی و امپاپه و لوکا مودریچ، احتمالا این 3-4 نفر رو میتونیم در زمره پرطرفدارترین ها قلمداد بکنیم. تشکر از اینکه امروز هم برنامه روی خط ورزش رو شنیدید. ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید در این روزهای پرخیر و برکت ماه رجب. تا برنامه فردا صبح، خدا نگهدار، ایام بکنید.